بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از خانش و شرح فیه مافی مولوی، امروز 15 شهریور 1400. گفت که شب و روز دل و جانم به خدمت است و از مشغولی ها و کارهای مغل به خدمت نمی توانم رسید. فرمود که این کارها هم کار حق است. چون صوت کلاس رو گوش کردیم و در گروه گذاشته بودم بزرگواران و من تشکر میکنم ازشون، یه دیگه من همینطور جمله ای میخونم و میرم. یه توضیح قبلش بدم، اگه خاطرتون باشه ما چند جلسه قبلم در مورد معین الدین پروانه، کسی که شغل مهمی در دستگاه مغول‌ها داشت و در نهایت هم به یه گرفتاری دچار شد و توسط همون مغول‌ها کشته شد، صحبت کردی. این معین الدین پروانه از کسانی بوده که به مولوی خیلی علاقه داشته و خیلی به دیدن مولوی می اومده. گویا در این بخش که در فیه مافی ذکر شده، یه مدتی این پروانه به پیش مولوی نیومده بوده. داره میگه که عذرخواهی میکنم که نمیتونم بیام، گرفتار روزگارم، کار خلق الله و را میندازم. ذره ذره میخونم که این متن شهید نشه. گفت شب و روز دل و جانم به خدمت است. این دل و جان به خدمت بودن یعنی در خدمت مولانا بودن. این رو من حتی دیدم بعضی از شروع اشتباه معنی کرده بودن. دل و جانم به خدمت شماست، به خدمت حضرت مولاناست، نه به خدمت مغول. مثل این که من جسمم در کار گله، به قول ابوالحسن خرقانی، روح و دل و جانم در محضر مولاناست. خب دیگه چاره ای ندارم دیگه، زندگی خرج داره، باید صبح برم سر کار، نمیدونم این کارو بکنم اون کارو بکنم، ولی دلم پیش شماست. این دل و جانم به خدمت هست یعنی در خدمت حضرت مولاناست، یعنی دل و جانم با شماست. و از مشغولی ها و کارهای مغل به خدمت نمیتوانم رسیدن، یعنی اینقدر که گرفتار کار انجام کارهای مغل ها هستم نمیتونم حضوراً بیام محضرتون. خب همینجا هم همین صحبت جلسه قبلی که ما داشتیم که ابعاد وجودی متفاوتی ما داریم و امکان داره جسم ما یه جا باشه و دلمون یه جای دیگه باشه، این مولانا تایید همین صحبت رو میکنه. دلم پیش شماست ولی جسمم داره کار مغول رو انجام میده. بعد مولانا چی میگه؟ فرمود که این کارها هم کار حق است. یه مطلبی رو بگم در مورد کلمه حق. الان ما حق رو به چه معنی میکنیم؟ اول شما بگید ببینم برداشتتون از حق چیه. وقتی مولوی توی فیه مافی یا مثنوی میگه حق، منظورش چیه؟ وقتی ماها میگیم حق، منظورمون چیه؟ یا توی جامعه وقتی میگن حق، منظورشون چیه؟ تمام چیزهایی که گفتید کاملا درسته و ما از حق در معانی متفاوت استفاده میکنیم، ولی یک جاهایی وقتی مولوی میگه حق، منظورش حق از نگاه صوفی است. از نگاه صوفیه حق یعنی خداوند، حق یعنی آن چه که سلطه داره به همه وجود و درگیر در تمام دنیا و وجود مطلق بدون قید و شرط ما همه بهش وابسته ایم و اونم چیزی جز ذات خدا نیست. یه جاهایی وقتی مولوی میگه در کار حق است، یعنی تو کار خداست، کار خوبه که خدا درست کنه. به جای کلمه خدا میگه حق. به جای کلمه مثلا که ما میگیم اگه خدا بخواد، میگه اگه حق بخواد. دیگه نمیخوام حالا وارد یه سری مذاهب بشم که در این مورد صحبتهایی دارن و کارهایی کردن. این رو تو پرانتز بگم دیگه، کسانی که اهل حق باشن خودشون میگیرن منظورم چیه. این کارها هم کار حق است، علاوه بر این که درسته، سزاواره، شایسته است، از عدل و انصافه، همون چیزایی که دوستان گفتن، یعنی کاریه که خدا میخواد. زیرا سبب امن و امان مسلمانی است. چرا سبب؟ مگه پروانه چیکار میکرده که این کارش باعث امن و امان مسلمانان میشده؟ ادامهش مولوی خودش میگه، میگه خود را فدا کرده اید به مال و تن تا دل ایشان را به جای آرید. دل ایشان، ایشان یعنی مغلها. میگه مغل، ببین شما داری برای اونا زحمت میکشی تا اونا خیالشون راحت باشه، راضی باشن. وقتی مغلا راضی باشن چه اتفاقی میفته؟ هی حمله نمیکنن به این روستا، به اون شهر، به این ایالت، به این کشور، تا مسلمانی چند به امن و به طاعت مشغول باشد. پس این نیز کار خیر باشد و چون شما را حق تعالی به چنین کار خیر میل داده است و فرط رغبت دلیل عنایت است و چون فطوری باشد در این میل دلیل بی عنایتی باشد، که حق تعالی نخواهد که چنین خیر خطیر به سبب او برآید تا مستحق آن ثواب و درجات عالی نباشد. شما رفتی در خدمت مغول هستی، حواست هست که مغول ها آروم باشن، سر صدا نکنن، این ور اون ور حمله نکنن، که دیگران در امن و آسایش بتونن به طاعت مشغول بشن. این کارم خیره. چرا؟ چرا خیره؟ اصلا مگه خودت خواستی کار خیر کنی؟ از نگاه مولانا تو خودت نمیخوای کار خیر کنی، این میل در تو وجود گذاشته شده، به امانت گذاشته شده. چون شما را حق تعالی به چنین کار خیر میل داده است و فرط رغبت دلیل عنایت است. از این که تو انقدر راغبی که این کار خیر را انجام بدی، به معنای این که به تو توجهی شده، به تو عنایتی شده، یه چیزی در نهاد شما گذاشته شده که شما بری و این کار رو انجام بدی، این به قول خودش مال و تن را فدا کنی تا دل مغلا رو به دست بیاری و در خدمت مغلها باشی. و چون فطوری باشد در این میل، فطور دقیقا برعکس رغبته. رغبت یعنی مایل بودن، فطور یعنی سستی، بیحالی، تنبلی. اگر بیمیل بودی به یه کاری، اگه تنبلی کردی، اگه سستی کردی، بدون که به تو توجهی نشده. که چنین خیر خطیر، خطیر یعنی بزرگ، به سبب او برآید تا مستحق آن ثواب و درجات عالی باشد. یعنی که خدا نمیخواد به تو این ثواب و خیر برسه تا بری مثلا به درجات بزرگ برسی، به مراتب بالا بلند برسی. نمیخواد دیگه، یه وقتایی میخواد، یه وقتایی نمیخواد. میگم، توضیح میدم. همچون گیاه و هیمه و عذره و غیره، حق تعالی اسبابی پیدا کند که اگرچه به صورت آن بد باش ادوکره، اما در حق او عنایت باشد، چون هم ما او گرم می شود و سوده آن به خلق می رسد. یه بار توضیح دادم که مولوی خیلی به حمام علاقه داره. حتی تو غزلیات بارها گفته من میرم تو حمام میشینم، نمیدونم، همینطور که دارم خودم رو میشورم به این فکر میکنم که تمام آلودگی ها داره از تن و جسمم بیرون میاد. کلن به حمام خیلی مثال میزنه. اینجا هم یه مثال دیگه، حمام های قدیم دیگه بارها گفتیم دیگه، حمام های قدیم آتشدان داشته، یه قسمتی که آب رو گرم میکردن، یه اتاقکی زیر خزانه، اون قسمت خزینه که اونجا همیشه چوب و آتشقال و ببخشید پشکل و فضولات حیوانی و هر چیز قابل اشتعالی رو میریختن اونجا. وقتی شعله ور میشده آب حموم گرم میشده، در نتیجه اون قسمت تون و اون گلخن به قول شعرا و ادبا همیشه کثیف و چرک و نمیدونم پر از هیزم و گیاه و هیمه و به قول مولوی عذره، اینا همه گیاهان سوختنی و قابل اشتعاله. البته عذره همون فضولات حیوانیه که اونا هم قابل سوختن بوده و تو برای آتش مثلا درست کردن استفاده میکردن قدما. اونجا همیشه جای کثیفی بوده، ولی در نهایت درسته که در خدمت مغولان بودن به نظر انگار کار کثیفی میاد، مثل همون آتش دانه حمام، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش آب گرمه، حمام تمیزی، نظافت، پاکیه. نتیجه در خدمت مغول بودن هم اینه که مغولا آرام باشن و به قول مولانا دل ایشان را به جای آرید، یعنی دلشون رو به دست بیارید که خیلی هم این ور اون ور حمله نکنن و سرکشی نکنن و اسیان نکنن و هجوم نیارم به این برانور. حالا این وسط این مولوی حرفی زد که اگر میل و رغبتی هست از خداست، اگر فتور و سستی هم هست از خداست. بارها گفتم که مولوی قائل به دو خدا نیست، هر آنچه که اتفاق میفته رو از یک خدا میبینه، برعکس ماها که قائل به دو خدایی. مثلا ماها میگیم اگر خیر و خوشی از خداست، اگر بدی از خودمه. خب خودم رو یعنی خالق اون بدی ها میدونم، یعنی به وجود آورنده بدی ها رو خودم میدونم. در صورتی که مولوی میگه نه، هرچی که هست از خداست، تو خودتو رها کن در آغوش خدا، ببین خدا برای چیا میاره. آیا خودت را رها کردن در آغوش خدا کار ساده ایه یا کار سختیه؟ الان سوال من از شما اینه، مولوی میگه اگر خودت رو رها کنی، مولوی نه، کل صوفیه اینو میگن، اگر خودت رو رها کنی در آغوش خداوند، خداوند برای شما میبره تو رو به سمت خوشی و خوبی و عنایت و خیر و بهشت و همه خوبیا. حالا این وسط یه سوالی میمونه، اصلا رها کردن خودمون در آغوش خدا کار راحتیه؟ چه جوری من خودم رها کنم در آغوش خدا که خدا منو ببره به سمت خوبی ها؟ مثلا من توی قایقی ام، امواج، یه سری امواج دارن میرن به سمت بدی ها، یه سری امواج دارن میرن به سمت خوبی ها. اگه من بتونم رها کنم، خود به خود میره سراغ خوشی ها، یعنی خدا میبره. اگر رها نکنم باید انتخاب کنم. نمیدونم الان من منظورم از حرف رو میتونم برسونم یا نه. لطفا همکاری کنید، برای من فقط بنویسید رها کردن خودمون در آغوش خدا، همونی که میگیم چی؟ ولش کردی به امان خدا؟ ولش کردن به امان خدا آیا کار راحتیه یا سختیه؟ آیا شما خودتون رو میتونید ول کنید به امان خدا؟ خب مثلا بگم، رها کردن به امان خدا یکیش اینه که دیگه چشمت تو دنیا دنبال چیزی نباشه. دقیقاً یه جور چشم پوشی از دنیاه. آیا شما تونستید چشم پوشی از دنیا کنید؟ خب اون وقته که خدا خودش عنایت میکنه. ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از دنیا، به خاطر همین خدا میگه خب میخوای تلاش کنی، برو تلاش کن به هرچی میخوای برس. مثلا میخوای برای خونه خوب، ماشین خوب، تحصیلات خوب، فرزند خوب، شغل خوب، نمیدونم زندگی خوب تلاش کنی، خب برو تلاش کن برس. اگر رها کردی وایسا ببین من چی برات میارم. ولی 99% ما رها نکردیم به امان خدا، داریم جون میکنیم. چون داریم جون میکنیم، خب خدا میگه خب داره تلاش میکنه، بذار بریم ببینیم به کجا میرسه. اینه که میگه اگر رغبتی هست در شما عنایت خداه، اگر سستی هست عنایت خداه. اگر تو خودت رو رها کرده باشی در آغوش خدا، من میگم ما هیچ کدوممون رها نکردیم. رها کردنمونم اگه هست واقعی نیست، ظاهریه. میخواییم بگیم رها کردیم، ولی امان از این که چه میدونم مثلا یه نفر چه میدونم مثلا بری یه مغازهی 5,000 تومن بدی 2,000 تومن بقیهشو نده، یه نفری بیاد نمیدونم توی تربار یه دونه از تو جلوتر سیب زمینشو حساب کنه، در صورتی که پشت تو بوده. داریم میبینیم دیگه هر روز اینا رو، 1,000 اتفاق سر یه چیزای انقدر مسخره و بیهوده، داد و بیداد به خلق الله که اصلا این یعنی چی. بگذاریم حالا. ببین مولوی میگه اگر میتونی خودت رو مثل میت، این یه حدیثه تو صوفیه خیلی رواج داره، میگه سالک باید در دست خداوند مثل مرده باشه در دست مردشور. نگه شما به مردشور میگه آخ کف پامو بیشتر بکش، یه ذره این برامو تمیزتر بشور، تکون میخوری؟ نه، مردشور بخواد این وری میکنه اون وری میکنه، زیر پاشو بالا میاره، سرشو کج میکنه. مرده هیچی نمیگه. مولوی و امثاله هم معتقدند اگر تونستی مثل مرده در دست مردشور باشی هدایت میشی، میری اونجایی که باید. اگر نه، مردشور داره به چپ میبره تو به راست میبری، به راست میبره تو به چپ میبری، خب دیگه خودت برو دیگه، بفرما. خدا عقلم داده، انتخابم داده، تمام قدرتارم داده، یا الله یا علی مدد، بفرما، هر جا میخوای بری برو. اون وقت میخوای پولدار بشی، پولدار میشی. این همه آدم دارن پولدار میشن. اگر میخوای تحصیل کرده بشی، میری درس میخونی تحصیل کرده میشی. میخوای با ادب بشی، با ادب میشی. ولی اگه میخوای رها کنی، اون وقت خدا میدونه چیکار کنه. حالا کدوم نتیجهش بهتره؟ بستگی داره تو چه نتیجهی بخوای. شاید خودتو رها کنی به آغوش خدا، هیچ وقت به شاسی بلند و خونه لاکچری و نمیدونم دماغ عمل کرده و لپ برآمده نرسی. حالا دیگه هر کی از زندگی چیزی میخواد دیگه. اگه خودت رها کردی تو آغوش خدا، حالا مطمئن نباش خدا یه روز بینی تو عمل میکنه، سر بالا میکنه، این لپ تو پروتز میکنه، نمیدونم این صورت تو فلان میکنه. نه، شاید تو رو ببره یه جایی که از این لپ برجسته و دماغ عمل کرده و نمیدونم ابروی این شکلی کرده رضایتت بیشتر باشه، ولی به اونا نمیرسی علی ظاهر دیگه. این انتخاب، اینجا دیگه واقعا حق انتخاب داری. حالا یه چیز دیگه ای هم هست، بهش میگن کشش. ببین، خدا با خانوم تاجیک بیشتر حال میکنه، میاد یه کاری میکنه در مسیر زندگی خانم تاجیک، اتفاقاتی قرار میده که خانم تاجیک توکلش از من سمعی شکری بیشتره. چرا؟ چون با چشم خودش یه چیزایی دیده که من ندیدم، یک اتفاقهایی برای ایشون افتاده که برای من نیفتاده. چرا؟ چون ایشون خودش رو مستحقتر و لایقتر از من نشون داده. ببخشید ببخشید ببخشید، زشته ولی میگم. شنیدید میگن خدا خر و شناخ شاخ نداد؟ این همونه. خدا منو مستحق شاخ ندونست. ولی به یه نفرایی یه چیزایی رو نشون میده که به ماها نشون نمیده، چون میدونه من گنجایش شاخ داشتن رو ندارم. ولی اگر این نیروی درونی، این قدرت شهود، این قدرت توکل و رضامندی در امثال مولوی، در علی ابن ابی طالب، در بودا، در گاندی، در نلسون ماندلا، در نمیدونم ایکس و ایگرگ هست، برای اینکه اونا اون قابلیت رو داشتن یا قابلیت رو در خودشون ایجاد کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا یه گوشه از یه گل رو بهشون نشون داده، انقدر شکرگزار، رضامند، خوشحال بودن که خدا در باغ رو باز کرده، همه گلستان رو بهشون نشون داده. ولی یه دونه گل به من نشون داده، فوری گفتم اون یکی گله کو پس؟ زود باش یه دونه گل، که مگه تو خدایی فقط یه دونه گل داری؟ زود باش اون دومی رو به من نشون بده. بعد خدا هم میگه برو بابا بی جنبه، با همون یه دونه گلت حالا خوشحال میشدی؟ بعد طرف طلبکار بقیه گلا میشدی؟ به دلایل مختلف ماها از خودمون اون قاب، خودم رو عرض میکنم، قابلیت رو نشون ندادیم. حالا یا غرور، یا خودخواهی، یا خودبزرگبینی، یا حرص و طمع، یا حسد، یا ریا، یا هر چیزی که نتونستیم اون کشش خداوند رو داشته باشیم، مجبوریم تا آخر عمر کوشش کنیم. تمام آنچه که در ادیان مختلف به اسم رذیلت، به اسم گناه، به اسم گناه کبیره، به اسم نمیدونم اعمال بد یا هر چیزی دیگه‌ای که توی اینا میگن، اینا چیزاییه که باعث میشه من از مسیر کشش به سمت تعالی باز بمونم. میبینن من حسودم، من ریاکارم، من خودخواهم، من طمعکارم، من دروغگوام، من هزار تا مشکل دیگه ای دارم، چشم مال و ناموس مردم دارم، به من کشش، من از مسیری که قرار خدا منو بکشه دور میافتم. حالا مجبورم اگه برم تو اون مسیر تا آخر عمر بکوشم. شایدم هیچ وقت توی اون مسیر نرم، چون دائما دارم این با این چیزایی که اسمش گناهه، ماها گناه میشناسیمشون دیگه، با این رذائل اخلاقی خودم رو از مسیر دور میکنم، مثل چراغ قرمزه. تا میام یه ذره را بیفتم یه دروغ میگم، یه جا ریا میکنم، یه جا خودخواهی، یه جا تمعکاری، یه جا حسادت، یه جا غیبت، یه جا تهمت، الا ماشالله. خب این همه چراغ قرمز، خب من کجا میتونم برم؟ ولی یه نفر این کارا رو نمیکنه، ما بهش میگیم اموله، چه ادای حجت الاسلاما رو در میاره، احوالم ازش به هم میخوره، میبینی؟ ولی اون داره مسیر خودشو میره. حالا در ادامه، الان یه نفر از من میپرسه استاد، خب اینایی که ظاهرن ادای اسلام و رفتارهای خوب و فضائل رو در میارن، ولی ما میدونیم باطنن اینطوری نیستن، اونا تکلیفشون چیه؟ مثلا طرف نماز میخونه، نمیدونم صف اول نماز جماعته، یا مثلا ادای آدمایی در میاره که وای غیبت نکنید زشته، نمیدونم یا هزار تا چیز دیگه، ولی ماها اونا رو میشناسیم باطنن اینطور نیستن. مولوی در ادامه این رو خودش جواب میده. در این میان یاران آمدند، فرمود اگر من شما را قیام نکنم و سخن نگویم و نپرسم، این احترام باشد، زیرا احترام هر چیزی لایق آن وقت باشد. در نماز نشاید پدر را و برادر را پرسیدن و تعظیم کردن و بی التفاتی به دوستان و خیشان در حالت نماز این التفات است و این نوازش، زیرا چون به سبب ایشان خود را از طاعت و استقراق جدا نکند و مشوش نشود، پس ایشان مستحق عقاب و عتاب نگردند، پس این التفات و نوازش باشد، چون حذر کرد از چیزی که عقوبت ایشان در آن است. این مسئله وجود داره که ظاهر هر چیزی، ببینید از نگاه همسال مولانا، تمام آنچه که با چشم دیده میشه یک ظاهری داره یک باطنی، و ما چاره ای نداریم برای رسیدن به باطن اون چیزا از ظاهرش رد بشیم. یعنی چی؟ بذارید این بخش رو بخونم، میرسیم به بخش بعدی که خب یه مقدار این مسئله روشن‌تر میشه. فرمودن قسمت حمام رو یک بار دیگه بخونیم. همچون حمام که گرم است، آن گرمی او از آلت تون است، یعنی اسباب و وسایل اون گرم خونه، چون گیاه و هیمه و هیمه هیزم از اره چی میگن؟ فضولات حیوانی و غیره، حق تعالی اسبابی پدید کند که اگرچه به صورت آن بد باشد و کره، کره یعنی همین الان ما میگیم ما اکراه، یعنی آدم داشته باشه ازش، میگه ظاهرش بد باشه، ظاهرش مثلا شاید بد باشه، تون همون آتشدانه دیگه، همون منقل امروزی، ولی در قدر بزرگش که برای حموم به کار میرفته، اما در حق او عنایت باشد، چون حمام او گرم می شود سود او به خلقه. میگه ظاهرش بده ولی در نتیجه و عملش خوبه. اینا میگن نتیجه گرا. یادتون میاد گفتم اعمال ما سه دستن؟ این نتیجه گراست، یعنی تو به نتیجهش نگاه کن، چی کار داری؟ ظاهرش کثیفه، فضولات حیوانیه، نمیدونم چوب هیزم فلانه و اینا، نتیجهش. حالا اینجا نشسته بودن یه سری نماز میخوندن، یکی میاد تو، دیگر مولوی بلند نمیشه، احترام نمیکنه. چی میگه؟ میگه ببخشید من شما رو احترام نمیکنم. منظورش اینه دارم یک کار مهمتری انجام میدم. وقتی یه نفر سر نماز مهمان میاد تو، آیا نمازشو میشکنه میره مهمون رو مثلا سلام علیک میکنه، بفرمایید تو بشینید شیرنی بخورید چای بخورید؟ نمیکنه این کار رو، چون داره کار مهمتری انجام میده. میگه ببینید این که من سر نماز یا در حال عبادت تحویل نمیگیرم شما رو، دارم احترام به یه چیز بهتری میکنم. هر چیزی سر جای خودش، نه که شما بی لیاقتی من بیام به شما احترام کنم، نه، الان یه لایق بزرگتری اومده. ما تو کار بعدم همینطوری هستیم. شما الان خونتون کثیفه، یه گوشه شیشه خورده ریخته، یه گوشه مثلا یه چند تا گندم ریخته، اول کدومو جارو میکنید؟ اول شیشه خورده ها رو جارو میکنید، چون خطرش بیشتره. میگی این تو دست و بال بچه نره، حالا دو سه تا مثلا گندم هم اونور ریخته، بعدم میرم برمیدارم. این هم همینه، وقتی من دارم کار بهتری انجام میدم، باید مناسبت اون کار رو دریافت کنم. یه بار دیگه میخونم که این جا بیفته، چون موضوع خیلی پیچیده ای نیست رد شم. اگر من شما را قیام نکنم، یکی از در میاد تو، قیام نمی کنم، یعنی بلند نمیشم جلو پات، سخن نگویم و نپرسم، حال احوال باهات نمی کنم، چطوری، کجا بودی، از کجا میای، به کجا میری، این احترام باشد. این خودش حرمته. چرا؟ زیرا احترام هر چیزی لایق آن وقت باشد. اصلا من نمازم رو بشکنم بیام جلوی در، شما خودت ناراحت نمیشی؟ میگی کسی که احترام خدا رو نگه نمیداره، احترام من رو چجوری میخواد نگه داره؟ در نماز نشاید پدر را و برادر را پرسیدن و تعظیم کردن. ما سر نمازیم و بی التفاتی به دوستان و خیشان در نماز عین التفات است، عین توجه، عین نوازشه، چون به سبب ایشان خود را از طاعت و استقراق جدا نکند، مشوش نشود، تشویش به دلش را نده، پس ایشان مستحق عقاب و عتاب نگردد. کسی که سر نماز نمیاد استقبال ما بهش نمیگیم چرا نیومدی، چون خودش رو از یک عقوبت بزرگتر نجات داد. حالا بپردازیم به سوالی که پرسیده بودیم. سوال کرد از نماز نزدیکتر به حق راهی هست؟ فرمود هم نماز. اما نماز این صورت تنها نیست. علی‌الظاهر من دارم نماز میخونم ولی هزار غلط دیگه میکنم. علی‌الظاهر ادای کسایی در میارم قیمت نمیکنن، تهمت نمیزنن، اهل ریا نیستن، اهل تفاخر نیستن، فخر فروشی نمیکنن، پوز نمیدن، نمیدونم هزار تا بلایی که این روزا ما هممون گرفتارشیم، شو میدن همش. اینا ظاهره، قالب نماز است، زیرا که این نماز را اولیست و آخری، اول و آخر داره. از نگاه مولانا هر چیزی که اول و آخر داره یعنی ظاهریه. اول و آخر یعنی آغاز و پایان، تنها یک چیزه که در دنیا آغاز و پایان نداره، ازلی و ابدیه. بقیه چیزا اول و آخر دارن، تموم میشن. هر چیزی که تموم میشه ظاهریه. هر چیز را اول و آخری باشد آن قالبه. قالب یعنی ظاهر. زیرا تکبیر اول نماز است و سلام آخر نماز، همچنین شهادت آن نیست که بر زبان میگوین. نمیشه که من به زبان بگم انسان راستگویم بعد هزار تا پدر سوختگی در بیارم. شما نمیدونید من چقدر خوبم. من اصلا تا حالا غیبت کسی رو نکردم. من تا حالا به کسی تهمت نزدم. من تا حالا مال کسی رو نخوردم. کفایت میکنه؟ نه. این بر زبانه. نماز هم همینطوریه. نماز یک صورت ظاهری و زبانیه. مثل اینکه من بیام اینجا به شما بگم من غیبت نمیکنم. همین که الان گفتم غیبت نمیکنم یه دروغ گفتم. بگم من دروغ نمیگم. همین که گفتم من دروغ نمیگم الان یه دروغ بود. اینا زبانه. این که به زبان بگی تنها کافی نیست. هیچ چیزی صورت ظاهریش کافی نیست. مثل همون درسی که شنبه خوندیم. این فقط در ساحت جسم داره اتفاق میفته. ولی ذهن و عقل و روح و روان و جان و تمام لایه‌های وجودی من که میدونه اینایی که من دارم میگم چرت و پرته. نماز خوندنم از بقیه مستثنا نیست. هر چیز که در حرف و در صوت درآید او را اول و آخر باشد. آن صورت و غالب است. جان آن بیچون باشد و بی نهایت باشد، او را اول آخر نباشد. یه ساحت دیگه ای همین نماز، همین گفتار و کردار و رفتار ما داره. ببین دور کلمش خط بکش، نوشته جان. یعنی یک ساحت ظاهری داره، یک بعد ظاهری داره، یک بعد باطنی. جان، همین که ما میگیم جان مطلب. ببینید مثلا من میگم امشب قرار بارون بیاد. من ظاهرا گفتم امشب قرار بارون بیاد. خب هر کسی فراخوره که این جمله رو میشنوه امکان داره از این جمله من یه برداشتی بکنه. مثلا بگه بس امشب نریم پیاده روی، یا بگه بس امشب میریم پیاده روی چتر برداریم. یه نفر دیگه بگه یادم باشه اون پتو رو شستم انداختم تو حیاط یا تو بالکن بیارم داخل. یا مثلا بگه خدا رو شکر بس هوای ذره خنک‌تر میشه. ببینید من فقط گفتم امشب قرار بارون بیاد، ولی هر کس فراخور وجودش یه چیزی از این مطلب برداشت میکنه. ظاهر مطلب یکیه ولی باطنش برای هر کس متفاوته. نمازم همینطوریه. نمازم قالبه. قالب یعنی ظاهر. قالب شیرینی چیه؟ اون ظاهرشه دیگه. باطنش چیه؟ امکان داره توش موز باشه، گردو باشه، شکر باشه، آرد باشه، یا اصلا کوفت و زهرمار باشه. یه نفر شاید ظاهر شبیه کیک باشه، داخلش رو پر گچ کرده باشه. ما فقط ظاهرش رو میبینیم. اینی که من سلام میگم تو نماز، شهادت میدم به یگانگی خدا، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من تنها تو رو عبادت میکنم و تنها از تو یاری میجویم. خدا میگه آره جون عمت، اتفاقا از تنها کسی که یاری نمیجویی منم. ظاهر نماز ما میگیم من از تو تنها یاری میجویم، ولی نماز که تموم میشه زنگ میزنم میگم خانم فلانی داری یه 5 تومن به من قرض بدی؟ دارم از خانم فلانی یاری میجویم. این ظاهر نمازه، اون باطن اعمال ماه. ظاهرا ما در نماز خیلی خوبیم، جز خدا رو نمی پرستیم، خدا یکتاه، نزاده نزاییده شده، از همه بزرگتره، ما هم فقط از اون، کل نماز همینه دیگه، ما هم فقط از اون کمک میخوای. آیا باطنش همینطوریه؟ ما هر بار نماز میخونیم، هر ذکری که میگیم، خدا داره میگه آره جون عمت، برو گمش و خالی بند، باور کن میگه. ما نمیشنویم فقط اونو، چون گوشمون پنبه گذاشتیم. والا به خدا. نه خدا، اصلا یه لحظه الان دقت کنید. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. خب خدا رو شکر یعنی من راضیم به این که دارم دیگه. خب دیگه نباید انقدر دست و پا بزنم که. یا کنه بود و یا کنه استایی. قل هو الله احد، لا اله الا الله. ما همه خداها رو داریم غیر از خدای خودمون، والله غیر از اونی که میگیم لا اله الا الله، همه چی خداه. پول، ثروت، شهرت، معروفیت، نمیدونم بچه، پدر، مادر، همه چی برای ما خداه. هر کدومو از دست بدیم به خاک سیاه میشینیم. بچه‌مون نباشه به خاک سیاه میشینیم، پدر مادرمون نباشه به خاک سیاه میشینیم، پولمون ازمون بگیرن، شغلمون ازمون بگیرن، ماشینمون ازمون بگیرن. خب این دیگه چه لا اله الا، چه خدایی نیست، این همه خدا هست. هی هی هی. آخرین نماز را انبیا پیدا کردن. حالا ببینید نماز من و شما کجا؟ بعد همینه که ببین طرف 10 روز میره باشگاه، یه تغییری ایجاد میکنه تو خودش، یه 2-3 کیلو لاغر میشه، یه بازوی، یه چیزی. بعد یه نفرهای 70 سال نماز میخونن، انگار نه انگار، چون فقط همون صورت ظاهری نماز رو اجرا کردن. فایدهش چیه؟ نماز یک بود دیگه ای داره، به قول مولوی جان آن. اون رو اگه در وجودت نهادینه نکنی، خب صورت ظاهری به چه دردی میخوره؟ البته یه چیزی هم بگم، ما به شدت با خودمون رو راست نیستیم. همین امروز صبح استوری یک دوستی رو میدیدم که نوشته بود صورت ظاهری مهم نیست، صورت ظاهر زیبا داشتن مهم نیست، باید افکارت زیبا باشه. و همین خانم چند وقت پیش رفته بود جراحی گونه کرده بود که این گونه هاشو بده بالا. میخواستم ریپلای کنم بگم آخه زن حسابی، چرا آن چیزی که بهش معتقد نیستی و استوری میکنی؟ خب منی که میدونم تو رفتی چند روز پیش این گونه ها تو این شکلی کنی که بالا وایسه، الان تو دلم میخندم که تو میگی صورت ظاهر مهم نیست. ظاهر مهم نیست، غلط کردی، بردی 15 میلیون پول دادی این کارو کردی. و بگو صورت ظاهرم مهمه، حالا افکارم مهمه. ما حتی با خودمونم رو راست نیستیم والله. یا خدا وکیلی این دو موردی که میگم به جان یزدان این واقعیته. همین دیشب باز یه نفر استوری کرده بود که ما دیوونه ها اصلا برامون مهم نیست که در حقمون خوبی میکنه یا بدی، ما به همه خوبی میکنیم، ما دلی هستیم. بعد همین جمعه این ایشان آمده بود منزل ما، داشت میگفت مگه من مرض دارم، اون سودش به من نمیرسه، من چرا باهاش ارتباط داشته باشم؟ مردی که تو جمعه اومده بودی، نشسته بودی اینجا، به زمین و زمان فوش میدادی که اینا برای من منافعی ندارن، منم نمیرم خونشون، من تویی که بر من منفعت داری، من به تو میچسبم. مرض دارم مگه؟ تو دنیایی که همه به فکر منافع خودشونن، من چرا به فکر منافع خودم نباشم؟ بعد اینو استوری میکنی، اولاق بیشعور. خب این یعنی چی؟ این یعنی جسم من با ذهن من در یک راستا نیست. زبانم یه چیزی میگه، عمل کردم یه چیزی دیگه است، دلم یه چیز دیگه میخواد. خب این آدم سلامت روان و اخلاق و جسم و روح باید داشته باشه. اصلا چرا باید اینا آدم ها سلامت روح و جسم داشته باشن؟ ما چه توقع از کیا داریم؟ به قول چیش با کیا شدیم؟ نه دورو نیست. ببین از یه طرف دوست داره اونطوری باشه، از یه طرف دوست داره اونطوری باشه. این همونی که به شما گفتم یکی این وسط مونده، پنج تا دست داره، هر چقدر بکش هر کدوم دستش داره میکشتش به سمت خودش. جسمش داره میکشه به سمت دنیا، روحش داره میکشه به سمت عقبا، ذهنش داره میکشه به سمت خوشی، عقلش داره میکشه به سمت منفعت طلبی. هر کدوم داره به یه سمتی میکشه، فقط ما این که این وسط جر میخوریم آخرش. خب گفته به زبان بیار، نگفته که استوری کن که خودتو مضحکه مردم کن که. تو زبان بیار، برو جلو آینه به زبان بیار. نه بابا، اینا گرفتاری هاییه که همونی که من واقعا شنبه گفتم، ماها ابعاد وجودیمونو چون نمیشناسیم، هر لحظه یکی از ابعادمون منو میکشه به سمت خودش. همین آقایی که جمعه اومده نشسته اینجا میگه من مقد، هر کی منفعتمه منم منفعتمه، اون بود عقلش داشته اون روز با من صحبت میکرده، استوری رو بود احساسات و عواطفش گذاشته. یعنی احساسات و عواطفش دلش میخواد که بدون چشم داشت این که کی خوبه کی بده رفتار کنه. بود عقلش اون روز داشت اینجا بر من زرت و پرت میکرد. اون خانومی که صبح استوری گذاشته بود که من زیبایی ظاهر مهم نیست، زیبایی باطن مهمه، احساسات و عواطفش استوری میذاره، ولی بود عقلیش میگه که من باید خوشگل باشم، میره این گونه هاشو میکشه بالا. هر کدوم از احساسات و عواطف، عقلش، جسمش، روحش، اینا یه طرفی میبره، اون لحظه با یکی از اون ابعاد داره برخورد میکنه. برای چی اون روز گفتم شابلونا باید رو هم باشه؟ شابلونا باید رو هم باشه، اون وقت دیگه دوگانگی تو رفتار من نیست. یه لحظه با عقلم حرف میزنم، یه لحظه با احساساتم، یه لحظه دنیای مادی رو میخوام، یه لحظه معنوی رو میخوام. اون وقت در یه روز امکان داره 5-6 جور حرف متفاوت بزنم. اینا ابعاد مختلف مردمه. من الان حرفم چیه؟ ببین نه به اون خانوم ایراده، نه به اون آقا. ایراد اینه که ما ابعاد وجودیمونو نمیشناسیم، هر لحظه اینا ما رو میبرن به سمت یه وری. اگه ما اینا رو بشناسیم و واقعا هدف، ببین اون روز نتیجه رو چی گفتم شنبه رو، اگه صوتشو گوش نیارید حتما گوش بدید، اصلا چند بار گوش بدید، اونو میبره سمت یه هدفی باید باشه که من این ابعاد وجودیم همسو بشه. تا همسو نشه همینه، صبح یه چیز میگم، شب یه چیز دیگه میخوام، نصف شب یه چیز دیگه میخوام، صبح زود یه چیز دیگه. اون بنده خداها هم ایرادی بهشون نیست، ایرادشون اینه که ابعادشون رو نمیشناسن. چون نمیشناسن هر لحظه اونا به سمتی میبره. الان من آدمایی رو میشناسم که کلی عمل جراحی رو صورتشون کردن، پشیمونن، میگن همون نچرال بودیم بهتر بود، چون اون موقعی که داشته تصمیم میگرفته یه بعد دیگهش داشته تصمیم میگرفته، الان که داره خودشو تو آینه میبینه یه بعد دیگهش داره تو آینه میبینه. اوه، به قول مولوی در من هزاران من نهفته است. خیلی اینا انقدر پیچیده است. یه بار معنا رو گفتم بهتون، حالا یه بار دیگه میگم. حالا ببین میگه پیامبر این نماز رو آورده، خودش یه نمازی خونده، این نماز رو اگه خوندی تأثیر توش میذاره. آخرین نماز را انبیا پیدا کردند. این نبی که نماز را پیدا کرده است چنین میگوید: کلیم الله وقتون لا یسعونی فیه نبی مرسل ولا ملک مقرب. میگه من نماز آوردم، یه نمازی میخونم که اون وقتی من دارم اونجا در سعی اون نمازم، در حالت اون نمازم، هیچ کس به من راه نمیابه، حتی ملک مقرب، مثلا جبرئیل، مثلا میکائیل، اسرافیل. من وقتی دارم اون نماز رو میخونم در یه مع الله، یعنی با خدا، با خدا در یه حالیم، در یه وقتیم که هیچ پیامبری، هیچ فرشته‌ای، هیچ احد الناسی اون لحظه جلوی چشم من نیست و نمیتونه به اون راه پیدا کنه. یعنی سر نماز خودم رو عرض میکنم، حواسم نیستش گوشیم زنگ خورد، فن توالت روشنه، زیر گاز رو کم کن، کولر چقدر دورش تنده یا کنده. نماز ما از ایناست دیگه، خدا وکیلی این نیست. این چادره چرا میره زیر پای من، یا این چادره چقدر کوتاهه، چرا اینجا بوی بد میده، چرا من هر وقت تو مسجدی جایی نماز میخونم همیشه میرم تو سجده سعی میکنم نفس نکشم، چون انقدر همیشه اونجا بوی بد میده. بعد دوباره میام بالا، آخه یه نفس میکشم میرم دوباره سجده. خب آخه این نمازه دیگه. این نمازی پیامبر گفته من میخونم که وقتی دارم مع الله، در وقت انس با خدا، دیگه هیچ پیامبری، هیچ مرسلی، هیچ رسولی، هیچ ملکی، هر چقدر مقرب، نمیتونه به اون نتیجه برسه. فقط منم و خدا، فیس تو فیس. حالا این نماز نتیجه نمیده آیا؟ وگرنه صورت نماز که مهم نیستش که، اون ظاهریه. جان نماز این صورت تنها نیست. بس ببین، حتی نمازم یک جان داره، یعنی یک بعد درونی داره، یک بعد بیرونی، بلکه استقراقیست و بیهوشیست. این همه صورتها برون میماند، برون یعنی بیرون، آنجا نمی گنجد. جبرئیل نیست که معنی محض استم نمی گنجد. بچه یه چیز در مورد استقراق بگم، یه مثال معمولی میزنم، شما ببینید در نماز واقعا چه اتفاقی باید بیفته. ببینید، شما توی یه رستورانی ساعت 3 بعد از ظهر، از صبح هیچی نخوردید، از گشنگی دارید میمیرید، این پیتزای لعنتی هم حاضر نمیشه، حالا کلو کباب نمیدونم هر چیزی که سفارش دادید، اونجا نشستید، مثلا به همسرتون میگید ای چرا نمیارن، مردیم از گشنگی. فقط داری به گشنگی فکر میکنی، به اون آشپزا و اون گارسونهای رستوران فوش میدی. یهو از در رستوران صمیمیترین دوستتون که مثلا 2 سال ندیدیش یهو میاد تو، به طور اتفاقی اونم اومده اونجا با همسرش نهار بخوره، اتفاقا اونم خیلی گشنشه، به شوهرش میگه مثلا بریم تو این رستوران یه چیزی زود بخوریم، دارم از گشنگی میمیرم. یهو میاد اونجا و شما رو میبینه، شما هم اونو میبینی. آیا اینطور نیست که برای دقایقی هر دوی شما گشنگی یادتون میره؟ مثلا من میگم خانم زاره کجا بودی، وای چند وقت تو رو ندیدم، چقدر عوض شدی، چقدر خوشگل شدی، نمیدونم بغل میکنیم، ماچ میکنیم، بوس میکنیم، دیگه گشنگی یادمون میره. سلام علیکو، چاخ سلامتی، چی کار میکنی، پسرت چطوره، نمیدونم خونت رو میخواستید عوض کنید عوض کردید، این طرف ها اون طرف ها، یه 10 دقیقه ای صحبت میکنیم، یه ربعی صحبت میکنیم، یه او اصلا قضا میاد، اصلا نمیفهمیم اون یه ربع چطور گذشت. برای همه تون شاید اتفاق افتاده باشه. حالا این یه مثال معمولی، یه مثال دیگه. استقراق یعنی این، یعنی یه چیزی رو که خیلی دوستش داری، خیلی عاشقشی، میبینی همه یه چیزای دیگه یادت میره، حتی گشنگی و تشنگی. گشنگی و تشنگی دیگه نیاز ضروری بدنه دیگه، ولی اون یه چیزی که میبینی خیلی بیشتر از اونیه که گشنگی تشنگی دم یادت میره. استقراق یعنی این، یعنی من تو نماز با اون ذات حق تعالی روبرو میشم، مثل همون دوستم که یه وقت در میاد تو، شروع میکنم به ماچ و بغل و بوس، اصلا یادم میره داشتم نماز میخوندم، دعا کنم مثلا خونه لاکچری بخرم، ماشین لاکچری بخرم، فلان کنکور رو قبول بشم، بچم کنکورش قبول بشه، نمیدونم حقوق شوهرم زیاد بشه. ما نماز میخونیم واسه این چیزا دیگه، دیگه تعارف که نداریم که. آدم عاقل دیگه برای چی نماز بخونه؟ واسه همین چیزا میخونه دیگه. حالا یه ذره این ور یه ذره اون ور دیگه. حق من ظرفم کوچیکه، یه 40 متر خونه میخوام، شماها مثلا یه ویلای 5000 متری میخواید دیگه. من اندازم کوچیکه دیگه. دیگه اون وجود حق تعالی رو ببینه همه اینا یاده. این میگه استقراق. اگه همچین نمازی خوندی، حتی اگر 1 دقیقه، من خودم واقعا دارم میگم، اگر 1 دقیقه چنین نمازی نصیبت شد که همه چی یادت بره، خوش به سعادتت، واقعا خوش به سعادتت. دیگه این به قول مولانا این همه صورتها بیرون میمونه، گشنگی، تشنگی، خونه، ماشین، بچه، کنکور، در، سلامتی، بیماری، کرونا، همه چی میمونه بیرونه در، اونجا تو میمونی و خدا و بوس و بغل و ماچ. دیگه حتی جبرئیل هم اون وسط راه نداره. حالا ببینم از این نمازا قسمتتون شده تا حالا؟ حکایت است از مولانا سلطان العلماء قطب عالم بهاء الحق و الدین. این که داره اسمشو میبره باباشه، بابای مولاناه. سلطان العلماء قطب عالم بهاء الحق و الدین، سلطان العلماء اسم بابای مولانا بوده. یه داستانی داره میگه، میگه یه روزی بابای مولانا تو مسجد بوده، داشته در استقراق بوده. استقراق به همین معنی که الان توضیح دادم با مثال. مرد وقت اذانو که میگن، دوستان بهش میگن که نماز شده، هیچ توجه نمیکنه. حاج آقا پاشو نمازه، اصلا استقراق دیگه. بقیه بلند میشن قامت میبندن به یه امام جماعت یا نمازشونو میخونن. 2 تا از اون آدمایی که تو مسجد بودن میشینن پشت سر این بابای مولانا، هر کاری اون کرد میکنن، نمیرن با اون جماعت نماز بخونن. یکی از اونایی که داشته نماز میخونده تو عالم غیب و تو حالت شهود میبینه که همه اونایی که نماز میخونن پشت به قبلن، بابای مولانا و اون 2 نفر رو به قبلن. ببینیم چه برداشتی میکنه مولوی از این قصه. حکایت است از مولانا سلطان العلماء قطب عالم بهاء الحق و الدین که روزی اصحاب او را مستغرق یافتند. دیگه مستقرق و الان فهمیدید. وقت نماز رسید، بعضی مریدان آواز دادن. آواز دادن یعنی صداش کردن مولانا را که وقت نماز است، پاشو حاج آقا پاشو نمازه. مولانا به گفت ایشان التفات نکرد، اصلا توجهی نکرد. ایشان برخواستند و به نماز مشغول شدند. دیگه اونا کار خوشنو کردن، دیگه نماز خوشنو خوندن. دو مرید موافقت شیخ کردند، ولی دو نفر با بابای مولانا موافقت که هر کاری اون کرد کردند. به نماز نایستادند. یکی از آن مریدان که در نماز بود خواجگی نام، حالا هر نامی، شما به جای خواجگی بگو احمدی، بگو محمدی، فامیلی اون طرف بوده. یکی بود، یه خواجگی نامی بود، به چشم سر، سر نها، سر یعنی با آن چشم، چشم با چشم باطن، به وی عیان بن بودند. آشکار بهش اینو نشون دادن. که چیو نشون دادن؟ که جمله اصحاب که در نماز بودند با امام، پشتشان به قبله بود، یا قمر بنی هاشم، و آن دو مرید را که موافقت شیخ کرده بودند رویشان به قبله بود. اون فقط دو نفری که با بابای مولانا نشسته بودن و نماز نمیخوندن روشون به قبله بود، زیرا که چون شیخ از ما و من بگذشت و اویی او فنا شد، نماند در نور حق مستهلک شد، که موتو قبل ان تموتو، اکنون او نور حق شده است. و هر که پشت به نور حق کند روی به دیرار آرد، قطعا پشت به قبله کرده، زیرا او جان قبله بوده است. آخر این خلق که رو به قبله می کنند، آخران کعبه را نبی ای ساخته است، برای آنکه قبله آن خانه را او ساخته که قبلگاه عالم شده است. پس اگر او قبله باشد به طریق اولا، چون آن برای او قبله شده است. یه ذره اینجا متنشو سخت میکنه، یه مثال میزنم. شنیدید میگن ایست دستور، ببخشید، پلیس مقدم به تابلو و چراغ است. یعنی چی؟ یعنی اگه چراغ سبز بود همه داشتن میرفتن، اگه پلیس گفت بایست تو باید بایستی، یا حتی اگه چراغ قرمز بود علل قاعده باید بایستی، اگر پلیس گفت برو تو باید بری. چرا؟ چون همون پلیسه که این تابلو و چراغ رو درست کرده. اینم همینو میگه، میگه بابای مولانا نماز نخوند. چرا؟ چون رسیده بود به مقام استقراق، یعنی با خدا فیس تو فیس دیگه از همه چی گذشت، از نماز و روزه و من و تو و از ظاهر و قالب نماز گذشت، به عمقش رسیده بود، اصلا دیگه قدرت نماز خوندن نداشت. یه حالتی هست در عرفا میگن محو. محو همونیه که ما یه هویی یه چیز خوشگل خیلی عجیب غریب میمونی، آه دهنمون وا میمونه، دیگه برای چند ثانیه هیچ کار نمیتونیم بکنیم. بعد بچه بودیم یادتونه چی میگفتن؟ میگفتن چیز، میخ نشو چکاش نداریم، به یه جا میخکوب میشدیم. وقتی در اون حالت دیگه، حالا بهش بگو پاشو نماز بخون، اون دیگه محوه، اون مستغرقه، دیگه هر کاری اون بکنه حقه، درست کاریه که اون میکنه. اون موقع است که دستور اون به دست به تابلو و چراغ و نشانه های راهنمای رانندگی مقدمه. اگه به اون حالت رسیدی، اصلا انگار همش در عمق و جان و بطن نمازی، دیگه نماز ظاهری دیگه چیه؟ حالا به چشم دید اصحاب در نماز بودند با امام، ولی پشتشان به قبله بود. و چون و آن دو مرید که با اون شیخی که مستغرق شده بود همراه شده بودن روشون به قبله بود، چون دستور اون پلیس رو گوش کردن. زیرا که شیخ چون از ما و من بگذشت، یعنی از ظاهر من و ما بودن، از این پوسته ظاهری گذشت، اکنون از نور حق پر شده. هر که پشت به نور حق کنه، انگار پشتش به قبله است دیگه. اگه نور حق بیاد اینجا بشینه مثلا اون قسمت بالای خونه، آیا خوبه که من پشتمو بهش بکنم بگم نه قبله این وریه؟ بابا خود حق و نور اومده اونجا نشسته، تو دنبال قبله ظاهری هستی؟ قطعا پشت به قبله کرده باشد، زیرا او جان قبله است. یعنی قبله هم یک صورت ظاهری دارد، یک بُعد درونی و جانی. صورت ظاهریش همونیه که تو مکه است، ولی آن که جان قبله است به قول مولانا، اون چی؟ امکان داره یه روز در پدر مولانا ظاهر بشه، یه روز در شمس تبریزی ظاهر بشه، یه روز در علی ابن ابی طالب، یه روزم مثلا در حسن و حسین. آخر این خلق که رو به قبله می کنند، آن کعبه را نبی ساخته. خب مگه اون کعبه را کی ساخته؟ نبی. یه پیامبری ساخته دیگه. برای آنکه آن خانه را او ساخته است که قبلگاه عالم شده است. پس اگر او قبله باشد به طریق اولا، اگر چون آن برای او قبله شده است، چون آن نبی قبله رو ساخته و اون نبی خودش قبله است، تونسته قبله بسازه، چون خودش سراسر خیره، تونسته برای ما یه خیر ایجاد کنه. الان اگر پیامبر بود، پیامبری که این گفت این کعبه قبله شما، بعد فرداش میگفت کعبه نه، مثلا چه میدونم این چاه قبله شما، ما کدوم رو باید گوش میکردیم؟ پیامبر شایسته تره یا قبله؟ چون کعبه به خاطر اون قبله شده، چون آن برای او قبله شده. اگه پیامبر نبود قبله ای نبود، کسی نبود به ما بگه قبله کجاست. از قبله به خاطر گفت پیامبره، به خاطر شایستگی پیامبره. هرچی پیامبر گفت همونه. حالا یه دونه دیگه حکایت میخونه. مصطفی یاری را عتاب کرد که تو را خواندم چون نیامدی. مصطفی یعنی پیامبر. میگه به یه نفری گفتش که من تو را صدا کردم چرا نیومدی؟ گفت به نماز مشغول بودم. گفت آخر نه منت خواندم، آخه من صدات کردم مردی که. گفت من بیچارم، پشیمون شد که این کارو کرده. گفت ببخشید من بیچارم. گفت ام نداره، نیک است اگر در همه وقت مدام بیچاره باشی. یعنی بدونی که چاره ای نداری. آدم بیچاره رو بهش چاره یاد میدن. ببینید یه چیز دیگه ای میخوام بگم. اول کلاسم گفتم، گفتم اگه تو راهت رو میدونی، اهدافت مشخصه، راهت رو دنبال میکنی، اگر خودت رو در آغوش خدا مهیا رها کنی، خدا راه میبرتت. اگه تو چاره ای داری که خب برو چاره ها تو دنبال کن، ولی اگر رها کردی اون تو رو میبره به بهترین چاره. به خاطر این میگه بیچاره باش. فرمود نیک است اگر در همه وقت مدام بیچاره باشی، در حالت قدرت هم خود را بیچاره ببینی، چنان که در حالت عجز میبینی. خب ببین مولوی چه انسان شناس بزرگیه. میدونه که وقتی من سلامتی دارم، پول و پلم رو به راهه، نمیدونم پدر مادرم دورورم من فک و فامیل دورم رو گرفتن، دوست و آشنا، خدا رو شکر پول که میاد یه سلامتی هم هست، دوستان و آشنایان هم که هستن، مشکلی نیست، اصلا یاد خدا میفتم؟ نه هیچ، اصلا که انگار خدایی نیست. ولی ای خدا نکنه بچم یه تب بکنه، مادرم پدرم یه اتفاقی بیفته، یه گوشه درآمدم کم بشه، یه ذره ای به آبرو حیثیتم لطمه بخوره. وای خدایا آخه چرا اینطوری شد؟ خدایا مگه من چه بدی در حق تو کرده بودم؟ ای خدا به داد ما برس، حاجت ما رو روا کن، و هزار تا راه پیدا میکنیم برای رسیدن به خدا. در حالت قدرت هم خود را بیچاره ببینی، چنان که در حالت عجز میبینی، زیرا که بالای قدرت تو قدرتی است و مقهور حقی. ببینید اینجا حق یعنی خدا، همون که گفتم یه جاهایی میگه یعنی خدا. در همه احوال تو دونیمه نیستی، گاهی با چاره گاهی بیچاره. نظر به قدرت او دار، همواره خود را بیچاره میدان، و بی دست و پای عاجز و مسکین چه جای آدمی ضعیف، بلکه شیران و پلنگان و نهنگان همه بیچاره و لرزان ویند، آسمان ها و زمین هم بیچاره و مسخر حکم ویند. او پادشاهی عظیم است، نور او چون نور ماه و آفتاب نیست که به وجود ایشان چیزی در جای بماند، چون نور او بی پرده روی نماید، نه آسمان ماند، نه زمین، نه آفتاب، نه ماه، جز آن شاه کس نماند، کل و شیئن حال کن الا وجه. میگه فکر نکن که خدا مثل نور خورشید و ماهه، نور خورشید داره میتابه، درخت هست، جنگل هست، ماه هست. نه، اگر قدرت واقعی خدا، نور واقعی خدا بی پرده بی حجاب بتابه، دیگه از من و تو چیزی نمیمونه، از هیچ کس هیچ چیزی نمیمونه، همه در برابر قدرت و کمال خداوند مات و مبهوت و نیست و نابود و مستغرق و محو میشیم. یه چیزی ما هست در وجود ماها هست، ماها اگه مشکلات داشته باشیم میگیم خب خدا بزرگه، ولی اگه همه چی رله باشه مشکلات نداشته باشیم انگار خدا هم سطحه با ما. مثلا اگر ما مشکلاتی نداشته باشیم تصورمون اینه که الان تصمیم من و خدا در یه سطحه، من میتونم تصمیم بگیرم امروز برم مثلا دربند، فردا برم درکه، ولی وقتی پول نداشته باشم تصمیم خدا بر من جاریه، من مجبورم بمونم تو خونه، دربند و درکه نمیتونم برم. اینم حکمت خدا بوده، من پول ندارم باید بمونم تو خونه، ولی اگه پول داشته باشم سلامت باشم جایم درد نکنه ماشینم زیر پام باشه دیگه تصمیم با خودمه درکه برم یا دربند. خدا وکیلی همه اونم اینطوریم دیگه. حالا این میگه نه، یه قدرتی فراتر از تمام موجودات دنیا، درکه و دربند و نمیدونم شمال و جنوب نداره، هست که اگر میخواست بدون حجاب، بدون ممانعت، بدون اینکه با تو مدارا کنه بر تو بتابه، از تو چیزی باقی نمیموند اصلا. اگر تو الان منم منمی میکنی، امروز تصمیم میگیری درکه بری یا دربند، به خاطر اینه که خدا خواسته یه ذره آروم نشسته یه گوشه تا تو یه منم منمی بکنی، انقدر منم منم بکنی تا ببینه یه روزی به این نتیجه میرسی که منم منم چیزی نیست، همش باید بگی اوست اوست اوست، مثل همین صوفیه که میگن هو 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 هو، یعنی او 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 او، و هیچ کس نیست جز او. وحده لا اله الا هو. این ترجیبند معروف از تجلیست بر در و دیوار. هر طرف اون وقت نگاه کنی جلوه های خدا از تجلیست بر در و دیوار. اون وقت دیگه هر جا رو نگاه کنی فقط خدا میبینی. چشم بکشا که جلوه دلدار و تجلیست از در و دیوار. ولی من تا وقتی فقط خودم رو میبینم میگم همه چی قدرت منه، منم، هیچ اوی رو حاضر نیستم ببینم. حالا خدا هم داره مهلت به ما میده، به بعضی ها 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 60 سال ببینه وقت اون میشه که غیر از خودش کس دیگه ای رو ببینه. خاطرتون میاد یه بار گفتم عشق اگر حتی فقط یک فضیلت داشته باشه اونم اینه که تو غیر از خودت حاضر میشی یه نفر دیگرم ببینی، خودت رو مرکز دنیا ندونی. سلامت باشی، صحبت من هم تموم شد. به امید روزی که غیر از خودمون چشممون باز بشه به دنیایی که خداوند از در و دیوار در تجلیه و غیر از خودمون رو هم ببینیم. عرضی ندارم، اگر سوالی هست در خدمتتونم.